از 12:30 به وقت ایران با امداد جمعه اینجا رادیو فرداست. سلام، ما از راهی دور به شما در ایران که الان بیخوابین یا مشغول رانندگی هستین، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید و سلام به شما خارج از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که هستید. ساعت 9:30 به وقت اروپای مرکزی یا 3:30 به وقت شرق آمریکا. مجله نیمه شب رادیو فردا رو از همین لحظه شروع میکنیم و همراه شماییم در یک ساعت آینده با انواع خبرهای مربوط به ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و در اولین لحظات هفتم بهمن ماه همراه با بقیه بچه های رادیو فردا با شما خواهم بود. با خبرها شروع کنیم. بعد از خبرها براتون مفصل توضیح میدم که چه برنامه هایی در انتظارتون هست توی یک ساعت آینده. با آرش حسنیا باشیم. آرش سلام. از سر شب اگر کسی صدای تو رو شنیده باشه میدونن که مدام خبر خوندی. حالت خوبه؟
سلام، خوبم، خیلی ممنون. منم سلام میکنم خدمت شما شنونده خوب رادیو فردا که این ساعت رو با ما هستید و جمعتون رو با رادیو فردا شروع کردید. جمعه ای امن و آرام براتون آرزو میکنم.
برای تو هم من همچنین جمعه ای رو آرزو میکنم آرش. و برامون بگو چه خبرهاست؟ خبرها امن و آرامه یا نه؟
همه جور خبری داریم واسه هم از امن و آرامش داریم، هم اقتصادی. خب امروز خیلی خبرساز بوده، همین که مثلا صادرات نفت عراق رو در یک خبر داریم که از صادرات نفت ایران پیشی گرفته. صندوق بین المللی پول هشدار داده که اگر توقف صادرات نفت ایران متوقف بشه، قیمت جهانی نفت تا حتی 30% هم میتونه افزایش پیدا بکنه. خبر نشندان خوبی داریم از سوریه که 11 دایر ایرانی در سوریه روبوده شدن و وزارت خارجه ایران این روبوده شدن 11 دایر ایرانی رو محکوم کرده. فاطمه کروبی گفته که همسرش مهدی کروبی ممنون ملاقات شده. و خبرهای دیگه از جهان این که اتحادیه عرب به حکومت سوریه هشدار داده خشونت‌ها علیه مردم بیدفاع رو متوقف کنه. فعالان سوری هم از کشته شدن 34 نفر در درگیری‌های روز پنجشنبه خبر دادن.
پس مشروع خبرها رو بشنویم با آرش که حسابی دستش پره.
وزارت خارجه ایران روبوده شدن 11 زائر ایرانی در سوریه را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه از مسئولان دولت سوریه خواست از تمام امکانات خود برای آزادی سریع زائران ایرانی استفاده کند. وی اعلام کرد زائران از طریق زمینی عازم دمشق بودند که توسط گروهی ناشناس در این مسیر روبوده شدند. سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که این گونه اقدامات خلاف اصول انسانی و تعهدات اخلاقی و بین المللی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و انتظار می رود این افراد در اسرع وقت آنها را آزاد کنند. فاطمه کروبی می گوید همسرش مهدی کروبی ممنون ملاقات شده است. فاطمه کروبی گفته است به دنبال اعلام نظر آقای کروبی مبنی بر عدم شرکت در انتخابات، ملاقات من با ایشان کاملا قطع شده است و مقامات امنیتی اجازه رفتن به منزل خودم را نیز از من سلب کردند. به گزارش سایت سهام نیوز، خانم کروبی که در مشهد به دیدار احمد قابل پژوهشگر دینی رفته بود همچنین گفته است ماموران امنیتی برخوردی بی ادبانه و حتی کانه با او داشتند. حدود یک ماه پیش خانم کروبی از قول مهدی کروبی گفته بود آقایان از تداوم قهر و نارضایتی مردم به خوبی مطلعند و می‌خواهند انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب دهند. صندوق بین المللی پول هشدار داده است در صورت توقف صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، بهای نفت خام در بازارهای جهانی احتمالاً تا 30% افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، صندوق بین المللی پول این گزارش را هفته گذشته در جریان نشست معاونان وزارت دارایی کشورهای عضو گروه 20 در مکزیک ارائه کرد. شرکت ملی نفت عراق طی گزارشی اعلام کرده که صادرات نفت خام این کشور در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن 2,500,000 بشکه افزایش داشته است. بر پایه این گزارش صادرات ماهانه نفت عراق در ماه دسامبر 66,500,000 بشکه بوده است، رقمی که از صادرات کنونی نفت ایران یعنی 2,200,000 بشکه در روز بیشتر است. بر اساس گزارش ماهانه اوپک که در ماه جاری منتشر شد، تولید نفت خام عراق در ماه دسامبر به 2,723,000 بشکه در روز رسیده است که نسبت به سال 2010 بیش از 400,000 بشکه در روز افزایش داشته. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب به حکومت سوریه هشدار داد خشونت‌ها علیه مردم بی‌دفاع را متوقف کند. روز پنجشنبه گروهی از ناظران اتحادیه عرب که هنوز در سوریه به سر می‌برند، کار خود را برای یک ماه دیگر از سر گرفتند. عربستان سعودی و چند کشور دیگر هفته گذشته ناظران خود از سوریه را فرا خواندند. در همین حال نبیل العربی از کار حرفه‌ای و جدی ناظران به رغم شرایطی که وی آن را بسیار دشوار دانست قدردانی کرد. آزاده،
متشکرم. آرش حسنی ها کی برمیگردی آرش برای بخش دوم؟
من ساعت فکر می‌کنم که 25 دقیقه دیگه
دقیقاً 25 دقیقه دیگه باید اینجا باشی با خبرهای تازه. باز هم همراه با آرش باشید. به گفته یه بانک مرکزی ایران از روز شنبه دلار بحث برانگیز تک نرخی میشه.
اگر به روز شنبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به اندازه کافی دلار داره که با این سطحی که بریزه به بازار و پاسخ تقاضا رو بده، طبعا قیمت دلار پایین میاد.
نماینده های مجلس میگن طرح ممنوعیت صادرات نفت به اروپا رو در دست خواهند گرفت.
اگر این قطع بشود اروپا این رو به سادگی از جاهای دیگر تامین خواهد کرد و هیچ مشکلی پدید نخواهد آمد برای اروپا.
در بخش دوم مجله نیمه شب قسمت دیگه از برنامه دات کام پخش میشه درباره تازه های فضای مجازی و تازه های تکنولوژی. همراه ما بمونید با رادیو فردا با برنامه‌ای که هنوز 50 دقیقه دیگه از اون باقی مونده. همطور که توی خبرها همین الان شنیدید، اتحادیه عرب هفته آینده صلح خودش رو برای پایان بحران سوریه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه میکنه. کشورهای عربی خواهان حمایت جامعه جهانی از این طرح صلح هستند، تا اینکه هدف از اون البته انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه هست. از ایلیا جزایری بیشتر بشنویم.
اتحادیه عرب قصد دارد حمایت جامعه جهانی را از طرح صلح خود که برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه داده به دست آورد. به همین منظور دوشنبه نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب و حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر به مقر شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک خواهند رفت. آنها قرار است طرح صلح اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سوریه را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهند. بیش از 10 ماه از آغاز بحران سوریه می گذرد، بحرانی که با تظاهرات اعتراض‌آمیز مردمی آغاز شده، تظاهراتی که توسط نیروهای دولتی سرکوب شد و تا کنون بیش از 6000 کشته بر جای گذاشته است. اتحادیه عرب در طرح صلح خود از بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواسته اختیارات ریاست جمهوری را به معاون خود واگذار کند. معاون رئیس جمهور نیز دولت وحدت ملی با حضور اپوزیسیون تشکیل دهد. این دولت وظیفه تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بر پایه معیارهای دموکراتیک را بر عهده خواهد داشت. این طرح را دولت سوریه نپذیرفته است. در جریان تحولات میدانی مخالفان مسلح بشار اسد کنترل بخش‌هایی از شهر دوما واقع در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه را به دست گرفتند. مخالفان مسلح از جدا شدگان از ارتش دولتی تشکیل شده اند که گروهی از معترضان هم به آنها پیوسته اند. از صبح پنجشنبه درگیری‌ها در شهر ادامه دارد و نیروهای ارتش 200 تن از مردم دوما را دستگیر کرده اند. پیشتر شهر عزبدان در نزدیکی مرز لبنان به کنترل مخالفان بشار اسد درآمده بود. از سوی دیگر بر پایه اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه شمار معترضان کشته شده به دست نیروهای امنیتی در روز پنجشنبه به دست کم 30 تن رسیده. بیشتر کشته شدگان از حمص بودند. دیگر کشته شدگان از ادلب، حما و حومه دمشق بودند. گزارش حاکی از آن است که مدیر هلال احمر استان ادلب زیر شکنجه نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در حالی که لیار جزیری گزارش میداد در مورد طرح صلح اتحادیه عرب که هفته آینده برای پایان بحران سوریه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه میشه، این خبر رو هم اضافه کنم که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ربوده شدن 11 زائر ایرانی که از طریق زمینی عازم دمشق بودن خبر داده و از دولت سوریه خواسته که همه امکانات خودش رو برای تامین سلامت ربوده شده ها و آزادی اونها به کار بگیره. اما بعد از همه اینها دوباره یک گزارش بشنویم که روز پنجشنبه دولت آمریکا نسبت به صحبت‌های محمود احمدی نژاد واکنش نشون داد و یک بار دیگه خواستار گفتگوی جدی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. در مورد صحبت‌های محمود احمدی نژاد و این واکنش بیشتر از نادر صدیقی بشنویم.
پس از سپری شدن دو ماه از تجدید گفتگوهای احتمالی نمایندگان گروه موسوم به 5+1 با مقامهای جمهوری اسلامی ایران بر سر بحران ناشی از فعالیت‌های اتمی، محمود احمدی نژاد مدعی شده است که قدرت‌های بزرگ از گفتگو تفره می‌روند و بهانه می‌آورند. خانم ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری روز پنجشنبه این گفته‌های رئیس جمهور اسلامی را جدی نگرفت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بدیهی است که همه ما بیانات احمدی نژاد را در مجامع عمومی شنیده ایم، ولی آنچه ندیده ایم موضوعی است که طی دو ماه گذشته به طور خصوصی و طی دو هفته اخیر به طور آشکارا خواستارش بوده ایم. پاسخ رسمی به نامه‌ای که گروه 5+1 به دولت ایران نوشته و تیان پیشنهاد تجدید گفتگوها را کرده، به شرطی که دولت ایران نسبت به مسئله جدی باشد و در برنامه اتمی خود شفافیت به خرج دهد. خانم نولند گفت این که شما اعلام کنید آماده گفتگو هستید تضمین کننده معیار نیست، معیاری که بر اساس آن مذاکرات جدی صورت گیرد و جهانیان از جزئیات برنامه هسته‌ای شما و تایید ادعایتان به صلح‌آمیز بودن آن آگاه شوند. پیش از این دفتر خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، نیز اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران هنوز به نامه این اتحادیه پاسخ نداده است، ولی آقای احمدی نژاد روز پنجشنبه طی سخنانی بیان که به نامه اتحادیه اروپا مبنی بر تجدید گفتگوها اشاره کند، جمهوری اسلامی را نظامی توصیف کرد که حرفی برای گفتن و منطق دارد.
آقای کشور شو تبلیغ میکنند، بیان میکنند، سستا میکنند، با خارجی ها با هم هماهنگ، هجوم سنگین، جنگ روانی.
در هفته‌های اخیر برخی از مطبوعات آمریکایی عدم پاسخ دولت ایران به نامه اتحادیه اروپا را مورد دیگری برای اتلاف وقت توصیف کرده‌اند. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه دولت آقای احمدی نژاد، چندی پیش از آغاز گفتگو با قدرت‌های بزرگ خبر داده و گفته بود که تهران ترجیح می‌دهد این گفتگوها در ترکیه برگزار شود. ولی از آن تاریخ تا کنون خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا که به نمایندگی از جانب اعضای گروه 5+1 عمل می کند، همچنان در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی به نامیه این اتحادیه است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
12 دقیقه بامداد در ایران هست و این مجله رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه با این موضوع که یکی از نماینده های مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته که هفته آینده طرح فوری قطع صادرات نفت به اروپا توی مجلس شورای اسلامی مطرح میشه. در مورد این طرح بیشتر با حسن جعفری خواهیم شنید.
سه روز پس از آن که اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را تحریم کرد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند پیش از اجرایی شدن این طرح، ایران خود شیر نفت را به سوی اروپا میبندد. مجلس قرار است هفته آینده به بررسی چنین طرحی بپردازد. ناصر سودانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، به خبرگزاری فارس گفته است چند تن از نمایندگان در حال تدوین طرحی هستند که بر پایه آن کشورهای اروپایی نقل قول نتوانند حتی یک قطره نفت از ایران بخرند و شیر نفت به سوی آنان بسته شود تا از این پس با دم شیر بازی نکنند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های جدید علیه ایران تصویب کرد که بر مبنای آن کشورهای عضو خرید نفت و همچنین هر گونه معامله با بانک مرکزی ایران را از اول ژوئیه 11 تیر ماه ممنوع می‌کنند. در همان روز دوشنبه و ساعتی پس از انتشار این خبر، علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات و عضو فعلی مجلس خبرگان، گفته بود ایران نباید تا 6 ماه دیگر صبر کند و بهتر است صادرات نفت را از همکنون متوقف کند. آقای فلاحیان و همینطور نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس دلیل توقف صادرات را غافلگیر کردن اروپا ذکر کردند. اما حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن، میگوید این نشان از سوء محاسبه ایران دارد.
من تعجب میکنم که مسئولان درجه اول ایران از بازار نفت جهان چقدر واقعا اندک میفهمند. بازار نفت اینجوری کار نمیکنه. در بازار نفت البته رزروهای فراوان وجود داره. هنوز رزروهای استراتژیک وارد کار نمیکنم و این شرکت ها میتوانند از جایی که زیادی وجود داره به جایی که کم وجود داره برسونن. کاری که اینا در بحران 1974 دادن معجزه آسا بود، یعنی توانستند تمامی نیازهای نفتی رو برآورد بکنن بیان که کمبودی احساس بشود. حتی این حرفا که غالبا میگذرن در دهان این مسئولان روزنامه‌ها و برخی منابع غربی که اگر ایران نفت امروز جلوشو بگیره قیمت نفت 30% بالا خواهد رفت، اینا به نظر من قصه هایی هستن که پایه در واقعیت بازار نفت نداره. بازار نفت اینا رو جذب میکنه. تولید ایران، صادرات ایران امروز در حدود 2 میلیون بشکه است. از این رقم حدود 425 هزار بشکه است به اروپا میاد. اگر این قطع بشود، اروپا این رو به سادگی جاهای دیگر ترمیم خواهد کرد، به هیچ مشکلی پدید نخواهد آمد برای اروپا. افزایش بهای مثلا 3-4-5 دلاری در یک روز، در یک هفته، این دوباره سر جای خود برمیگرده و ایجاد مشکلی نخواهد کرد برای اینا.
ایران برای قطع کردن صادرات نفت به اروپا در واقع باید قراردادهای فعلی را نسخ کند. پس اگر هفته آینده مجلس شورای اسلامی به چنین توافقی رأی بدهد، آیا ایران باید جریمه هم برای این لغو قرارداد بپردازد؟ حسن منصور:
یکی از علل اینکه اروپایی‌ها 6 ماه وقت گرفتن برای این کار این نیست که خودشون رو آماده بکنند و احیانا جانشین پیدا بکنند بعد از اون این تحریم و اجرا بگذارن، بلکه از این روز که اینا محصورهای حقوقی دارن. وقتی اینا قرارداد دارن، قرارداد قطع بکنن، باید عدم و نفع پردازن. به این ترتیب همه این فرجه رو دارن که قراردادهای موجود رو به اجرا بگذارن ولی قراردادهای جدید تجدید نکنن. ببینید، این زمینه برای دعوای دیگری البته خواهد شد، ولی برای کشوری که زیر بار این همه دعاوی خم شده و در واقع به ابرو خم نمیاره، اینا مسائل نیست. حداکثری که بعد از این اگر محکوم هم بشود از دارایی ضبط شدهش اینا رو وصول هم بکنن، باز به روش نخواهد آورد، اعلام خواهد کرد که بالاخره ما پیروز شدیم.
روز پنجشنبه چین اعلام کرد که تصمیم اخیر اتحادیه اروپا را در تحریم نفت ایران غیر سازنده میداند. یان جیچی وزیر خارجه چین گفته است اینکه بر ایران فشار کورکورانه وارد شود و تحریم اعمال شود رویکردی سازنده نیست. چین بزرگترین مشتری نفت خام ایران است و در ماه نوامبر، دو ماه پیش، روزانه حدود 600 هزار بشکه نفت از ایران خریداری می کرد، یعنی حدود 1/3 از صادرات نفت ایران. اما با این حال چین برای ماهای ژانویه و فوریه این میزان را کاهش داده و دلیل آن را عدم توافق طرفین بر سر مفاد قرارداد اعلام کرده است.
گزارش حسن جعفری رو شنیدیم. باز هم موضوعی روز در ایران، موضوع مربوط به دلار. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دلار آمریکا در ایران تکنرخی میشه. محمود بهمنی بهای ارز تکنرخی رو 1226 تومان اعلام کرده و گفته که این نرخ از روز شنبه توی همه سیستم بانکی اعمال میشه. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، توی گفتگوی با کیوان حسینی در مورد تاریخچه تکنرخی شدن دلار در ایران میگه:
می سومین بار از در تاریخ جمهوری اسلامی که از تک نرخی شدن ارز صحبت میشه. بار اول اوایل دهه 1370 بود، موقعی که آقای محمد حسین عادلی رئیس کل بانک مرکزی بود که تک نرخی کردن شکست خورد. بار دوم در زمان مرحوم نوربخش بود، سال 1381، که ارز تک نرخی شد و موفق بود و تا همین یک سال گذشته هم به صورت تک نرخی داره میشد. و این بار آقای محمود بهمنی بعد از اینکه ارز چند نرخی شد اعلام میکنه که میخواد ارز رو به حالت تک نرخی برگردونه. دلیل اصلیش این هست که همونطور که میدونین از حدود یک سال پیش نظام ایران برگشت به دو نرخی و چند نرخی، و به خصوص دیگه چند هفته اخیر بازار ارز با نوسانات بسیار بسیار شدید روبرو شد.
چه تأثیری میتونه بذاره روی بازار ارز که به نظر میاد در چند هفته اخیر به طور کلی از دست دولت خارج شده کنترلش؟
نرخی که آقای بهمنی اعلام میکنه 1226 تومان، حتی در حال حاضر که دلار عملا پیرامون 1800 تومان نوسان میکنه، یک تفاوت 600 تومانی داره با نرخ بازار آزاد. آقای بهمنی تا اونجایی که من میدونم اعلام کرده که از روز شنبه قراره که این دلار با این نرخ ارائه بشه. احتمالاً تا روز شنبه بازار، مردم، پسنداز کننده ها، کسایی که ارز می‌خریدن صبر می‌کنن ببینن که چه اتفاقی می‌افته. اگر ببینن که از روز شنبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به اندازه کافی دلار داره که با این سطحی که آقای بهمنی اعلام کرده بریزه به بازار و پاسخ تقاضا رو بده، طبعاً قیمت دلار پایین میاد. و اگر بازار احساس بکنه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی توانایی انجام این کار رو نداره، باز وضع برخواهد گشت به اون چیزی که ما طی چند هفته اخیر دیدیم و حتی بدتر. منتها در اون شرایط بانک مرکزی هم مقادیر زیادی دلار رو از دست خواهد داد. بنابراین من شخصا بدبین هستم، چرا که معتقدم اگر این کار امکان داشت و اگر بانک مرکزی واقعا توانایی انجام این کار رو داشت، پس چگونه اجازه داد که دلار تا حد 2100 تومان بالا بره؟ و در حال حاضر که این اعلام رو میکنه، آیا منابع تازه‌ای در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته که بخواد با تکیه بر اون منابع دست به انجام این کار بزنه و دلار رو اینقدر در ایران نرخش رو پایین بیاره؟ به هر حال باید منتظرمون تا روز شنبه جواب این پاسخ‌ها رو پیدا کرد.
آخرین سوال من هم درباره تصمیم تازه دولت هست درباره نرخ سود بانکی. دولت موافقت کرده که نرخ سود بانکی تا 21% افزایش پیدا بکنه، به این امید که مردم پولشون رو از بازار ارز و طلا در بیارن و بذارن در بانک‌ها برای گرفتن این 21%. حالا شخص شما اگر که همین الان در تهران بودید و پولتون رو احیانا در بازار ارز و طلا داشتید برای که بتونید سود ببرید از این بازار، حاضر بودید که اون پول رو از بازار ارز و طلا در بیارید و ببرید بدید به بانک‌ها تا این سود 21% رو بگیرید از بانک‌ها؟
من اگر در ایران پسنداز داشته باشم، تردید خواهم کرد که این پسندازم رو به بانک‌ها بسپارم برای دریافت سود 21%، با توجه به این که طی چند هفته اخیر مقدار پسندازهایی که در بانک‌ها بوده به نصف تقلیل پیدا کرده، با توجه به دو برابر شدن قیمت دلار. بنابراین من شخصا تصور نمی‌کنم که با اعلام نرخ سود 21% پسنداز کننده ها حاضر باشند که موجودی خودشون رو از بازار ارز و طلا خارج کنند و اون رو دوباره بسپارند به بانک‌ها.
فیدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در مصاحبه که کیوان حسینی با اون داشت در مورد ماجراهای مربوط به تک نرخی شدن دلار در ایران میگفت. اما از قضا برنامه زنده ساعت ششم که امروز جمعه بعد از ظهر ساعت 6 به وقت ایران پخش میشه هم موضوعش همین هست.
دلار رو میبرم بالا میارم پایین.
این بازار چیر تو چیره طلا و ارز.
5000 دلار ببین
تک نرخی شدن دلار.
بگو ماشال.
این هفته سوژه ساعت ششم در میدان فردوسی پایتخت و حول و حوشش رقم خورد. این جمعه شش عصر تهران یک ساعت زنده با شما و کارشناسان از پر التهاب ترین روزهای ارز میگیم و چشم انداز پیش رو. شش@radiofarda.com ایمیل ماست.
با ما تماس بگیرید و در مورد تک نرخی شدن دلار و همینطور بالا و پایین رفتن مداوم قیمت ارز در هفته های گذشته در ایران نظر خودتون رو با ما در میون بذارید.
آخه پولی نمونده واسهتون که تک نرخیش کردین، همه پولا رو که بردین. اگر مثل زمان سابق هر مسافر 5000 دلار بدین و صرافیان پول داشته باشن بدن دست مردم، خب اون موقع میتونی یه حرفی بزنی، ولی نه الان که هیچ پولی نداری دست مردم بدین. مردم هم که پولاشون رو نمیذارن تو بانکا با این بهره 23%.
کشور ایران رو تحریم کردین، ملتش رو داغان کردین، چرا رحم نمی‌کنین؟ این ملت ایران چه گناهی کرده؟
واقعیت اینه که ایران تحت اشغال یک مش زورگو قرار گرفته که مردم رو به بی‌تفاوتی کشوندن. بنابراین هر کاری که بخوان با این مردم میکنن و هر بلایی بخوان سرشون بیارن، و تا وقتی هم که مردم حرکتی نکنن که نمیتونن انجام بدن، آمریکا هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. این یه واقعیتیه.
سبزی شده کیلویی 4000 تومان. بگو ماشال. قند کیلویی 500 تومان شده 2000 خورده. شکر کیلویی 300 تومان شده 1300 تومان. بابا ما بدبخت شدیم، در به در شدیم. ما با چیکار بکنیم؟ به کی داد بیاریم؟ کجا بریم؟ به کی شکایت کنیم؟
پای تورم ایستادیم. ما رهبر داریم، دوستش داریم. آمریکا زور میگه، پای زور نمی‌ایستیم آقا. تا آخرین قطره خونمون دفاع میکنیم از این رهبرمون.
کاهش سود بانکی توسط آقای احمدی نژاد یه شعار انتخاباتی بود که بعد از 6-7 سال فهمید اشتباه میکنه. حالا صحبت من با اوناییه که دفاع میکردن از آقای احمدی نژاد، قواعد بازی انتخاباتی رو به هم زدن، به هر نحوی بود برندش کردن. حالا بیان جوابگو باشن، جوابگوی ایران باشن، جوابگوی مردم باشن.
الو، رادیو فردا. آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برن ما خیلی کمک حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
منتظر تماس شما هستیم در مورد این موضوع. زنگ بزنید و نظرتون رو بگید. همینطور اگر علاقمند هستید توی برنامه ساعت ششم شرکت کنید در روز جمعه، باز هم تماس بگیرید یا ایمیل بزنید و ابراز تمایل کنید، و البته شماره تماستون رو هم بگذارید تا بچه‌ها باهاتون تماس بگیرن. آخر شب شماست، در واقع ممکنه که الان نزدیک به ساعت خوابتون باشه در ایران. برای همچین شرایطی برای شما موسیقی در نظر گرفتیم. بهانه اش هم لئونارد کوهن هست، خواننده و آهنگساز بسیار معروفی که در آستانه 80 سالگی همچنان پویا و پرتکابو هستش و همچنان سازنده و سرزنده باقی مونده. تازه ترین آلبوم لئونارد کوهن به اسم اندیشه های قدیمی قرار هست روز 30 ژانویه هفته آینده که میشه 10 بهمن ماه منتشر بشه. علیرضا طاهری از رادیو فردا.
لنت کوهن یا به زبان خودمانی ما ایرانی ها لئونارد کوهن، آوازخوان، موسیقیدان، آهنگساز، شاعر، هنرپیشه و داستان پرداز کانادایی 78 ساله کمتر به مصاحبه با رسانه های گروهی تن در می دهد. اما این بار این روزها این نابغه موسیقی نیمه دوم قرن 20 و سالهای نخست قرن 21 میلادی به مناسبت انتشار 12 آلبوم کارهایش زیر عنوان اندیشه های قدیمی از اتاقش در هتل افسانه‌ای کریون در پاریس یا از اقامتگاهش در لندن بیرون می آید تا بخشی از این آلبوم را برای دوستدارانش پخش کند و به پرسش های آنان پاسخ گوید. لنت کوهن که دست کم 2 نسل از آهنگسازان، ترانه‌سرایان، و شاعران جهان را تحت تأثیر خود گذاشته، تأکید دارد که پیشه دشواری در پیش نگرفته است. هرچند سرودن یک ترانه برای او با رنج و با کندی همراه است، اما در جهانی که به گفته او معدنچیان به ضرب کوکائین در اعماق زمین جان میکنند، در جهانی که مردمان باید در برابر گلوله‌های آتشین جای خالی کنند و در جهانی که ناخن مردم را در سیاه چال‌ها میکشند، لنت کون میگوید برای من بسیار سخت است که ارزش والایی برای کارهایم قائل شوم. آلبوم تازه لنت کون، لئونارد کوهن، اندیشه‌های قدیمی، در پایان همین ماه میلادی 4-5 روز دیگر منتشر می شود، در حالی که دوستداران بیشمار او ترانه هایی مانند تا پایان عشق و با پایان عشق، مرا در صفشان و پای کوبان کن را هرگز از یاد نخواهند بود.
Till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Oh, dance me to the end of love.
رادیو فردا گوش میکنید. هنوز ادامه داره برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا. فقط نیم ساعت از این برنامه گذشته، نیم ساعت دیگرش باقی مونده. امیدوارم که اگر بیدار هستید و شرایطشو دارید همراه رادیو فردا باشید. تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ برنامه ثابت دات کام که بازپخشش رو بشنوید مثل همه جمعه ها صبح. و قبل از اون هم البته مثل همه برنامه‌های دیگه که با خبر شروع میشه، اول خبرها رو میشنویم. آرش و حسنیا و خبری تازه که با خودش آورده. آرش، دوباره بهت سلام میکنم.
سلام آزاده. من اگر اجازه بدید، چون دفعه قبل که توی استودیو با تو بودم خبرهای ایران رو خوندم، این بار سهم جهان باشه خبرها و خبرهای جهان رو بخونم.
خواهش میکنم.
فعالان سوری از کشته شدن 34 تن از جمله 10 کودک در درگیری‌های روز پنجشنبه در سوریه خبر می‌دهند. بر پایه گزارش دیدبان حقوق بشری سوریه از مقرش در لندن، بسیاری از این افراد در شهر هومس کشته شدند. بر پایه این گزارش 7 تن از فراریان ارتش از جمله 1 سرهنگ و 8 سرباز فراری در جریان درگیری‌ها با نیروهای حکومتی در هومس کشته شدند. روز پنجشنبه در شمال غرب سوریه در شهر ادلب یک غیر نظامی کشته شد و 2 تن هم در حومه دمشق جان باختند. دولت مصر از خروج فرزند ری لاهود، وزیر ترابری آمریکا و چند شهروند دیگر ایالات متحده از قاهره جلوگیری کرد. این در حالی است که اخیراً در پی محدودیت‌های دولت مصر در مورد گروه‌های حقوق بشر بین‌المللی، تنش بین واشنگتن و قاهره بالا گرفته است. سام لاهود، پسر وزیر ترابری آمریکا که سرپرست انستیتوی بین‌المللی جمهوری‌خواهان در مصر است، از جمله سازمان‌های غیر دولتی است که ماه گذشته مورد یورش نیروهای امنیتی مصر قرار گرفت. برخی از مقام‌های آمریکایی از این گونه اقدامات در گذار مصر به سوی دموکراسی ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که این مسائل می‌تواند در کمک‌های آتی آمریکا به مصر اثر بگذارد. سازمان ملل از صندوق ذخیره عراق 1 میلیارد دلار دیگر بابت غرامت جنگی به کویت پرداخت کرد. پرداخت غرامت جنگی از سوی عراق به کویت از سال 1994 میلادی، یعنی 18 سال پیش آغاز شد و تا کنون مبلغ 35 میلیارد و 4 میلیون دلار بابت حمله نیروهای عراق به کویت پرداخت شده است. بر اساس طرح سازمان ملل، 5% از درآمد سالانه نفت و گاز عراق در صندوقی ذخیره و به دولت کویت پرداخت می شود. بر پای این گزارش، عراق باید مبلغ 17 میلیارد دلار دیگر در طی چند سال آینده به کویت پرداخت کند. دولت عراق بابت حمله به خاک ایران و 8 سال جنگ تا کنون مبلغی به عنوان خسارت و غرامت جنگی به ایران پرداخت نکرده است. و نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب به حکومت سوریه هشدار داد خشونت‌ها علیه مردم بی‌دفاع را متوقف کند. روز پنجشنبه گروهی از ناظران اتحادیه عرب که هنوز در سوریه به سر می‌برند کار خود را برای یک ماه دیگر از سر گرفتند. آزاد، من چون گفتی برنامه دات کام برنامه بخش بعدی هستش، یه خبر توی همین حوزه‌ای که دات کام قرار هستش که تحولات اون رو پوشش بده
و بعدش هم دات کام پخش میشه.
آره، همین خبر. توییتر اعلام کرده که برنامه اضافه کردن زبان‌هایی که از سمت راست به چپ نوشته میشن رو آغاز کرده و تا چند ماه آینده زبان‌های فارسی، عربی، عبری و اردو رو به سرویس‌های خودش اضافه می‌کنه.
خبر خیلی خوبی بود. فکر می‌کنم توی دات کام هفته آینده به شدت و حدت بهش پرداخته بشه. اگر پیگیر جریانات اخیر توی فضای مجازی هستین یا مثلا دوست دارین درباره یک ویدیو یا موسیقی یا تصویر معروفی که تو هفته گذشته توی فیسبوک و گوگل پلاس به اشتراک گذاشته شده بیشتر بدونید و بشنوید، باید با برنامه ثابت دات کام همراه باشید. من همینجا از آرش حسنیا تشکر و خدافظی میکنم. تا 25 دقیقه آینده با فهیمه خضر حیدری همراه میشیم که کلی مطلب داره در این زمینه. و تا یک برنامه دیگه از رادیو فردا، تا یک روز دیگه، جمعه بر شما خوش.
از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به دات کام این هفته. در دات کام این هفته خبرهایی داریم از دنیای مجازی. آثار مخرب بحران ارز بر وضعیت وب فارسی رو بررسی می‌کنیم و از توقیف مگا آپلود با هم کمی حرف می‌زنیم. بریم با خبرها شروع کنیم دات کام این هفته رو. خبرها رو از آرش حسنیا می‌شنویم و بعد با هم این مجله رو ادامه می‌دیم.
تو دات کام امروز یه اپلیکیشن تازه هم بهتون معرفی میکنیم. اپلیکیشنی که به درد ترجمه متن از زبونهای مختلف میخوره. اپلیکیشن تکست گرابر. 99 سنت اگه با کارت آیتیونزتون بپردازید میتونید این اپلیکیشن رو دانلود کنید و داشته باشید. با تکست گرابر میتونید از هر متنی در هر جایی با گوشی آیفونتون عکس بگیرید و بعد با لمس گزینه رید از اپلیکیشن بخواید که این متن رو بخونه. بعد از اون میتونید گزینه ترجمه رو انتخاب کنید و زبان مبدأ و مقصدتون رو هم انتخاب کنید و منتظر باشید که متن ترجمه شده بیاد روی صفحه موبایلتون. ظاهرا این اپلیکیشن برای ترجمه متن‌ها از گوگل ترنسلیت استفاده می‌کنه که اکثرتون باید با این سرویس گوگل آشنایی داشته باشید. یه خبرم از ایران. در اردبیل کاربری دستگیر شده که با نام مستعار روح آسمان فعالیت می‌کرده و سایتی به نام ارواح مقدس رو اداره می‌کرده. اینطور که پلیس فتای اردبیل اعلام کرده، مدعی بوده که می‌تونه برای کاربرایی که مشتاق تحصیل در خارج از کشور هستند، پذیرش و اقامت کشورهای اروپایی رو بگیره. روح آسمان از کاربران 50 میلیون ریال هم حق مشاوره می‌گرفته. پلیس فتای اردبیل هشدار داده که کاربرای اینترنت در این شهر حواسشون رو بیشتر جمع کنن و فریب فعالیت‌های از این دست رو نخورن. و هاروتس، مرکز خرید خیلی معروفیه تو شهر لندن، یکی از بهترین مرکز خریدهای جهان، که حالا شرکت اپل اعلام کرده به زودی تو این مرکز خرید 163 ساله یک نمایندگی فروش افتتاح می‌کنه. اپل همین حالا هم بیش از 360 مغازه و نمایندگی فروش تو شهرهای مختلف جهان داره و حالا ظاهراً در جستجوی فضایی تازه تر، کمی متفاوت تر و البته با روزانه 1000 نفر بازدید کننده و سالانه 15 میلیون خریداره. ماه گذشته هم اپل بزرگترین فروشگاهش رو در گرند سنترال ترمینال نیویورک افتتاح کرد. اپل در حال حاضر 5 فروشگاه تو لندن داره که البته هیچ کدوم مثل فروشگاهی که به زودی قراره در هاروتس افتتاح بشه در یک مرکز خرید مجلل نیستن.
تسهیل دانلود غیرقانونی، این اتهام سنگین، اتهامی که وزارت دادگستری آمریکا به خاطر اون سایتی محبوب رو توقیف کرده. به این ترتیب روز پنجشنبه 19 ژانویه مگا آپلود، یکی از پرکاربرترین سرویس‌های اشتراک و دانلود فیلم و موسیقی در جهان، توقیف شد و نه تنها توقیف شد که تعدادی از مدیران و گردانندگانش هم بازداشت شدند. روزنامه وال استریت ژورنال متن کامل حکم صادر شده برای مگا آپلود رو منتشر کرده. جالبه بدونید که بنیانگذار 37 ساله مگا آپلود یکی از مشهورترین و جنجالیترین هکرهای دنیاست، کیم اشمیت آلمانی تبار، که این روزها پشت میله‌های زندان به سر میبره و منتظر تا دادگاهش برگزار بشه. دادگاهی که از حالا همه ناظران و کارشناسان حوزه ارتباطات از اون به عنوان یکی از تاریخ‌سازترین دادگاه‌های عصر دیجیتال نام میبرن. آقای اشمیت که این روزها به دستور پلیس فدرال آمریکا در زندان هست، فقط در سال 2010 میلادی بیشتر از 42 میلیون دلار درآمد از محل سایت مگا آپلود داشته. اما چرا وزارت دادگستری آمریکا چنین حکمی صادر کرده؟ خیلی ها این رو اولین گام از پروسه مبارزه دولت آمریکا با ناقضان کپی رایت میدونن، کسانی که به پایرت ها یا دزدان جهان مجازی معروف هستند و البته که طرفداران زیادی هم دارن. میلیون ها کاربر در سراسر جهان هستند که فیلم، سریال، موزیک، گیم های کامپیوتری، نرم افزارها و کتاب های الکترونیک رو در سایت های همین دزدان مجازی دانلود و تهیه میکنن. با این حال در برابر این میلیون ها کاربر مشتاق، دولت ایالات متحده آمریکا ایستاده که میگه وبسایت‌هایی مثل مگا آپلود ناقض کپی رایت هستن و در واقع مجرم‌های اینترنتی. پرسش اینجاست که چرا این موزه دولت آمریکا تا این حد برای فعالان اینترنتی مهم تلقی میشه؟ احسان نوروزی، کارشناس فناوری ارتباطات:
با توجه به اینکه آمریکا بزرگترین سهم رو توی حاکمیت اینترنت داره، بهش میگن اینترنت گاورننس، و این آمریکا به عنوان یک کشور بزرگ، به عنوان کشوری که اینترنت در اونجا اختراع شده، هنوز این رو نپذیرفته که اینترنت یک حق جهانیه. در واقع اینترنت مزیتیه که همچنان آمریکا به دیگر کشورهای دنیا میده و بیشترین نقش رو توی حاکمیت اون داره. با توجه به این مسائل، اتفاقاتی که توی آمریکا میفته در حوزه اینترنت خیلی خیلی مهمه برای آینده اینترنت، و این چیزیه که بیشتر نگران میکنه فعالای آزادی بیان یا فعالای ضد سانسور رو. اونا معتقدن با پایرسی از این طریق نمیشه مبارزه کرد. سیستمی که کپی رایت رو مد نظر قرار داده و به حقوق مؤلفان فکر میکنه و به صنعت رسانه و سرگرمی، نیازمند یک ایده های انقلابی دیگه است، نه اینکه رو به فیلترینگ و سانسور بیاره.
علی عباسی، دانشجوی دکتری کامپیوتر با گرایش امنیت شبکه، در چین هم در این بحث با ماست. علی یکی از میلیون ها کاربری که هر روز بارها و بارها ممکنه محتویاتی رو دانلود بکنن. از او پرسیدم که اقدام دولت آمریکا رو درست میدونه یا غلط.
به نظر من این کاری که وزارت دادگستری آمریکا کرده از لحاظ قانون کپی رایت درسته، ولی توی امنیت سیستم‌های کامپیوتری یه مبحثی وجود داره به اسم کارایی، عملکرد و امنیت. توی این مبحث ما میگیم بین کارایی، عملکرد و امنیت یه سیستم یک حد تعادلی وجود داره. توی همین قضیه کپی رایت، توی قضیه مگا آپلود، ما یه چیز مشابه خود داریم. اینکه ما میتونیم قانون کپی رایت رو خیلی به صورت سختگیرانه پیاده سازی کنیم، ولی در عین حال شما بخش‌های دیگه اون سیستم رو از دست میده، یعنی اون آزادی که وجود داره، اون راحتی، اون علاقه که مردم میان از اون سیستم استفاده میکنن رو از دست میدیم. این حد تعادل وقتی رعایت نشه، و فکر میکنم کاری که الان داره میکنه دولت آمریکا خارشان از این حد تعادله، درست نیست. اگر از نگاه قانون مدارانه بهش نگاه کنیم بله، ولی اگر از نگاه یک شبکه جهانی بهش نگاه کنیم نه. یه شبکه جهانی اینترنت که مردم میتونن فایل‌هاشون رو به اشتراک بذارن، جواب منفیه.
وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شده که مگا آپلود با قرار دادن فایل‌های صوتی و تصویری بیشمار در فرمت‌های مختلف در اختیار کاربران جهان مجازی به صنعت رسانه و سرگرمی در جهان چیزی حدود 500 میلیون دلار خسارت وارد کرده. شاید دوست داشته باشید بدونید که این همه کاربر در طول شبانه روز چه چیزایی رو دانلود می‌کنن. علی عباسی:
چیزایی که دانلود میشه چیزای خیلی خیلی مختلفی، از چه می‌دونم نرم افزار بگیرین، فیلم‌های روز دنیا. اولین خوبیه حالا این سرویس های دانلود اینه که شما میتونید فایل های خودتون رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارین، ولی چیزی که مثلا الان بعد از این تحقیق FBI روی مگا آپلود ایجاد شده اینه که سایت های شیرینگ دیگه هم دارن به این سیاست رو میارن که شما فایل های خودتون رو فقط خودتون میتونید دسترستون باشه.
علی البته معتقده که جریان دانلود محتوای اینترنتی جریانی نیست که متوقف بشه، و پیشنهادی هم داره برای کنترل این جریان به شکلی که ناقض آزادی بیان هم نباشه.
من فکر نمی‌کنم این قضیه متوقف بشه. احتمال این که مثلا این قضیه متوقف شه وجود نداره. دانلود و در واقع دانلود غیر قانونی، این کار ادامه پیدا می‌کنه. حالا شاید از آمریکا خارج شه، از کشور آمریکا خارج شه، کشور دیگه، کشور مثلا آسیایی، فیلم ها و حالا ویدیوها قرار دادشن برای دانلود برای کاربرا. من فکر می‌کنم دولت آمریکا مثلا میتونه از روش‌های دیگه استفاده کنه که همون که قبلا هم استفاده می‌کرده ولی نه در مقیاس گسترده. روش‌هایی که بهش میگن تحلیل ترافیک. به این صورته که بدون نقض حریم خصوصی کاربرها دانلود فایل‌ها و محتویاتی که دارای قانون کپی‌رایت هستن رو بتونه کنترل کنه.
مگا آپلود که بیشترین سرورهاش رو از هنگ کنگ میگیره، بیش از 150 میلیون کاربر فعال داره و بیش از 50 میلیون نفر هر روز از این وبسایت بازدید میکنن و از امکانات اون استفاده میکنن و این یعنی 13مین وبسایت پربیننده جهان که 4% از ترافیک کلی اینترنت در سراسر دنیا به اون مربوطه. روشنه که در این ماجرا طرفداران در اینترنت هم که بیشمار هستن، بیکار ننشستن و به هر طریقی که میتونن اعتراض خودشون رو به دولت آمریکا دارن میرسونن. علاوه بر اینکه هفته پیش هم در همین باره صحبت کردیم که قول اینترنتی ویکی‌پدیا هم در اعتراض به لایحه توقف سرقت اینترنتی آمریکا 24 ساعت درهای ورودی خودش رو به جهان بست. شاید دوست داشته باشید بدونید که حالا همه این اعتراض‌ها نتیجه هم داشته یا نه. احسان نوروزی:
یکی از بزرگترین و مؤثرترین کمپین‌های اینترنتی بوده، اما خبرش زمانی به گوش خیلی یا توی سراسر جهان رسیده که کار به مثلا ویکی‌پدیا و سرویس‌های دیگه رسیده. اعتراضا خیلی خزنده از ماه اکتبر شروع شده، فعالا به دقت ماجرا رو پیگیری می‌کردن و اقدامات خیلی مبتکرانه و خلاقانه‌ای هم انجام شده. از نامه نوشتن شهروندا به اعضای کنگره، بمباران کردن ایمیل هاشون، تا اینکه رسید به اینجایی که تصمیم گرفتن در واقع به واکنشی رو بیارن که خیلی از تحلیلگرا از جمله دن فلچر توی مجله تایم بهش گفته بود واکنش هسته‌ای غول‌های اینترنتی، یعنی در واقع یه جور بمباران هسته‌ای میتونست باشه. قرار بود قبل از اقدام ویکی‌پدیا، فیسبوک، گوگل و سرویس‌های بزرگ دیگه هم به اینا بپیوندن، اما خب به هر حال با لابی‌ها فعلا دست برداشتن چون میدونستن که همین اعتراض در همین حد هم داره نتیجه میده. تا قبل از اقدام ویکی‌پدیا، گوگل، موزیلا و بقیه توی کنگره آمریکا که در واقع این طرح در اونجا مطرح شده بود و قرار بود 24 ژانویه دربارش تصمیم گرفته بشه، طرح سوپا 80 تا حامی داشت و 31 مخالف. اما بلافاصله، خیلی جالبه، در فاصله 24 ساعت 19 ژانویه این رقم میرسه برای حامی ها به 65 تا و 101 مخالف پیدا میکنه طرح. به خاطر همین میشه که طرح میره تو تعلیق و قطعاً بدون اعمال تغییرات جدی توی این طرح قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد، اگر نخواهیم با قاطعیت بگیم که طرح حذف میشه فعلا.
هکرها اعلام کردن که انتقام گیری های بعدی هم در راهه، مخصوصا که بعد از قول سایت های به اشتراک گذاری محتوا در اینترنت یعنی مگا آپلود، ظاهرا قرار نوبت به مسدود کردن سایت های دیگه هم در همین زمینه برسه. فورشرد، فایل جنگل، فایل پست، آپلود باکس و خیلی سایت های دیگه که دولت آمریکا میتونه بر اساس قوانین خودش اونها رو مسدود و توقیف کنه. در این قسمت از دات کام این هفته همراه من علاوه بر مانیا منصور، حامد پارسی هم هست که گاهی وقتا خلاصه گزارش به دات کام میفته و در میزه گرد ما شرکت میکنه، همکاران عزیز من از بخش شبکه های اجتماعی رادیو فردا. سلام دوستان، خوش آمدید به دات کام.
سلام فهیمه، خیلی ممنون.
منم سلام میکنم و خوشحالم که دوباره گذرم به دات کام افتاد.
بسیار خوب، ما میخواییم ببینیم که ده هفته گذشته در شبکه‌های مجازی چه خبر بوده و طبق معمول به فیسبوک میپردازیم. خیلی در فیسبوک مانیا بحث تحریم نفت ایران که به عنوان خبر آمد، موضوع هم شوخی و خنده بود هم ناراحتی و به حال پست های مختلف.
آره گفتی حالا خند و شوخی. یک پستی من دیدم که بارها به اشتراک گذاشته شده بود که نوشته بود من فکر کردم که اینکه اروپا نفت ایران رو تحریم کرده فتوشاپه، اما نگو واقعی
واقعیت داره. آره ایده هم خب البته از اون وجه دیگه قضیه نوشته بودن که این تحریم دولت نیست، این تدفین ملته و با توجه به وضعیت ارز و بحران در بازار ارز و به هر حال طلا و سکه و اینها در ایران، اشاره کرده بودن که این وضعیت مردم رو روز به روز بدتر می‌کنه.
دقیقاً نکته‌ای هم که این وسط هست اینه که در تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا هفته پیش تصمیم گیری کرده که علیه ایران اعمال کنه، بحث داد و ستد طلا با ایران هم مطرح شده، بازتاب خیلی زیادی توی شبکه‌های اجتماعی داشت. خیلی از پست‌های فیسبوکی و حتی جاهای دیگه مثل گوگل پلاس به این اختصاص داده شده بود که آخرین قیمت ارز چیه، دلار الان در بازار تهران چیه، یا سوال و جوابی درباره این که من دلار رو اینقدر خریدم کسی قیمت بهتری داره بهش بفروشم یا نه.
صرافی مجازی را افتاده بود حامد. یه تصویری که تو فیسبوک خیلی دیدم که به اشاره گذاشته بودن، تصویر یه پول ایرانی بود که روش نوشته بودن خیلی تومن، به جایی که مثلا 2000 تومن یا 1000 تومن یا هر چیزی خیلی تومن.
یه چیز جذابی که وجود داره این روحیه طنز کاربران ایرانی اینترنت هست که به هر حال از هر موضوعی بهانه‌ای واسه طنز هم دنبال میکنن به وجود میارن. خب حامد و مانیا، ما این هفته در فیسبوک خبر بعدی داشتیم. روز سه‌شنبه آنجلوپولوس، فیلمساز مؤلف یونانی، در یک تصادف کشته شد. فیلمسازی که خیلی در ایران برای آدمای اهل فیلم و سینما محبوب بود و خب دیگه فیسبوک منفجر شد با خبرهای مختلفی که درباره آنجلوپولوس و فیلمهاش منتشر شد.
تو آنجلوپولوس که از او به عنوان شاعر هنر هفتم یاد میکنند، یه حالت نوستالژیک داره برای سینما دوستا و سینما گرای ایرانی، به خاطر اینکه توی جشنواره‌های فیلم فجر در سال‌های گذشته دهه 70 و اینا خیلی فیلماشو نشون میدادن و خیلی‌ها خاطره دارن اصلا با فیلم‌های آنجلوپولوس و مرگ نابهنگامش در حقیقت بر اثر تصادف با یک موتور سوار خیلی باعث شد که یه موجی از غم و ناراحتی توی فیسبوک به وجود بیاد و فیلم‌هاش و عکس‌هاش و تیکایی از فیلم‌هاش رو به اشتراک بذارن.
که ظاهراً این تصادف هم در سر صحنه فیلمبرداری اتفاق افتاد یا در حالی که آماده برداشت فیلم بوده.
و آقای آنجلوپولوس ظاهرا به ایران هم رفته بود در یک جشنواره،
بله،
از دست عباس کیارستمی
هم جشنواره ها اومده بود ایران،
جایزه گرفته بود. به حال خیلی موسیقی های فیلم های مختلف آنجلوپولوس به اشتراک گذاشته شد، خیلی از فیلم هاش صحبت کردن، فیلم های محبوبش، هر کسی یه سکانس محبوب از فیلم هاشو انتخاب کرده بود و به اشتراک گذاشته بود. بعد نیست که اینجا قسمتی از موسیقی فیلم گام معلق لک لک رو با هم بشنویم که از فیلم های برجسته کارنامه آنجلوپولوس. بحث سینما بود مانیا. اصغر فرهادی باز هم همچنان خبرساز هست و خبر نامزدیش هم در فیلمنامه و هم به عنوان بهترین فیلم خارجی در اسکار همه کاربران فیسبوک رو سر ذوق آورده بود.
آره، نکته خیلی هیجان انگیزش این بود که در بخش بهترین فیلمنامه هم نامزد شد و این خیلی موجی از تعجب و شوک و خوشحالی و اینا به همراه داشت و کسی فکر نمی‌کرد که در بخش فیلمنامه، همه فکر می‌کردن در بخش بهترین فیلم خارجی نامزد بشه چون توی تو نامزدهای اولیه بود، اما وقتی که اسمش به عنوان نامزد بهترین فیلمنامه در کنار کسایی مثل وودی آلن اومد، خیلی خیلی همه هیجان زده شده بودن تو فیسبوک.
درباره جدایی نادر از سیمین، منم می‌خواستم به دو تا موضوع که در شبکه‌های اجتماعی خیلی طرف توجه بود اشاره کنم. یکی از همون زمان که این فیلم جایزه گلدن گلوب رو از آن خودش کرد، یه فیلم کوتاه 20 دقیقه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست گشت که هنوز هم داره دست به دست می‌گرده و روی صفحات مختلف شیر میشه و دربارش نوشته میشه. فیلمی که وحید سید حسینی و محدثه گلچین عارفی از پشت صحنه جدایی نادر از سیمین ساخته بودن و خیلی فیلم جالبی هست، نشون میده که چطور فرهادی بازیگراش رو هدایت میکنه، ازشون بازی میخواد، ازشون بازی میگیره و چه رفتاری با اونها داره. این فیلم اولین بار روی یوتیوب به اشتراک گذاشته شد و کاربری که اونجا این فیلم رو به اشتراک گذاشته بود یادآوری کرده بود که اگر تهیه کنندگان این فیلم راضی نیستن از انتشار اون، من به صورت اینو برمی‌دارم. ولی با گذشت 10-12 روز از انتشار گسترده اون توی شبکه‌های اجتماعی هنوز که خبری از تهیه کنندگان نیست که آیا رضایت داشتن یا نداشتن. اگر در فیسبوک هستین یا گوگل پلاس هستین یا در یوتیوب فیلم‌ها و ویدیوهای مختلف رو دنبال می‌کنید، حتماً به این فیلم سری بزنید ببینید.
یه لحظه خیلی تاثیرگذار داره این فیلم، اونجایی که محمود کلاری فیلمبردار جدای نادر رسیمین هم همراه با بازیگر شروع می‌کنه گریه کردن و خود آقای اصغر فرهادی هم میره توی بالکن و می‌بینیم که داره گریه می‌کنه.
حامد، قبل از اینکه ادامه بدی این بحثو، من می‌خوام بگم که یک مصاحبه هم با یه شبکه تلویزیونی آمریکایی داشت آقای فرهادی که خیلی به اشتراک گذاشته شد در فیسبوک، و توی این مصاحبه که ظاهرا بعد گلدن گلوب انجام شده، پرسیده میشه از آقای فرهادی درباره این فیلم، درباره این هم موفقیتی که کسب کرده، اثری که موفقیت روی زندگی و کارش داشته، درباره فیلمسازی در ایران. یه مصاحبه مفصل هستش که دیدن اون رو هم من توصیه میکنم، در فیسبوک همه جا به اشتراک گذاشته شده بود.
نکته دیگه هم که میخوام در ارتباط با جدایی نادر از سیمین بگم، بخش فیلم سایت یاهو یک نظرسنجی اینترنتی گذاشته که نامزدهای بخش‌های مختلف اسکار رو ازشون یاد کرده و خواسته از کاربران اینترنتی که رأی بدن که به نظرشون مثلا بهترین فیلم یا بهترین بازیگر در هر بخشی چی هست، کی هست اینها. من مروری که کردم از روز سوم بهمن که این نظرسنجی قرار گرفته روی وبسایت یاهو تا روز بعد از ظهر پنجم بهمن، بیش از 10,000 نفر در بخش بهترین فیلم خارجی به یکی از فیلم‌ها رأی دادن که از این میون 68% معتقدن بهترین فیلم، فیلم جدایی نادر از سیمین هست و نزدیکترین فیلم به فیلم جدایی نادر از سیمین در این صفحه و در این نظرسنجی فیلم در تاریکی هست که فقط 14% از کاربران بهش رأی دادن.
محصول کشور لهستان.
محصول لهستان. و در بخش بهترین فیلم نامه هم از نزدیک به 11,300 نفری که تا اون لحظه که من آمار رو بررسی می‌کردم شرکت کرده بودن، 36% معتقد بودن که بهترین فیلمنامه فیلمنامه فیلم جدایی نادر از سیمین هست که نزدیکترین فیلم به این آمار فیلم ساقدوش بود که 29% بهش رأی داده بودن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. حامد پارسی و مانیا منصور همراه من بودن در این میزه گرد و میریم با هم میشنویم گفتگویی رو که من با امین ثابتی، کارشناس فناوری ارتباطات، انجام دادم. از لندن امین ثابتی ما رو همراهی کرده درباره اثرگذاری وضعیت بحران در بازار ارز بر وب فارسی با هم گفتگو کردیم. مانیا، حامد، سپاسگزارم. آقای ثابتی، پرسش اینجاست که این افزایش خیلی بیرویه و ناگهانی بهای ارز در ایران که همینطور هم ادامه داره، یک اتفاق مستمر هست، چقدر اثر گذاشته و یا اساساً اثری داشته روی فضای وب فارسی؟
یه نمونهش اینه که روی وبسایت‌های بزرگی مثل وبسایت سرکار وبلاگ‌نویسی بلاگ‌ها تاثیر می‌ذاره. اکثر این وبسایت‌ها سرورهاشون خارج از ایران و خب اینا باید هزینه ماهیانه‌شون رو به دلار بدن، برای همین وقتی دلار افزایش پیدا می‌کنه، خب اینا هزینه‌هاشون بالاتر میره، در صورتی که درآمدشون در ایران بالاتر رفته و ثابت بوده. برای همین گفت تو بلند مدت اگر این افزایش زیاد بشه، افزایش ارزش دلار نسبت به ریال زیاد بشه و درآمد اونا ثابت بمونه، خیلی خطر بزرگی که ممکنه به ورشکست و ورشکستگی این وبسایت‌ها بیانجامه.
اینکه صحبت کردید از ورشکستگی این وبسایت‌ها و سرورهاشون، خب آیا نمی‌تونن اینها سرورهاشون رو به داخل ایران منتقل بکنن؟ این براشون اساسا حتی در شرایط عادی هم میتونه مقرون به صرفه تر باشه.
دو نکته وجود داره در مورد آوردن سرورها به داخل ایران. نکته اولش اینه که در مورد قیمت دقیقش من واقعا نمیدونم، ولی میدونم که خیلی قیمت سرورها فعلا در داخل ایران بالاست، یکی صرفه اقتصادی براشون نداره اونقدر. و نکته دوم که فکر کنم نکته مهمتری باشه اینه که وقتی شما سرورهای وبسایتتون از خارج از ایران به داخل ایران بیارید، هر لحظه ممکنه دولت ایران از یه وبسایت فرض کنید از بلاگ فاش خوشش نیاد و بگه خب این وبسایت باید از کار بیفته. در این چه اتفاقی میفته؟ یک دفعه تمام دیتا و زحمات فرض کنید 10 ساله وبسایت بلاگ فاش از بمیره و کل دیتاش پاک بشه. برای این دو خطر بود. خطر دوم به نظر من خیلی مهمتر از قیمتشه، اینم اینه که وبسایت‌های مثل بلاگ فاش یا سرورهای دیگه نمیخوان این ریسکو بکنن که کل دیتاشون رو در داخل ایران بذارن بدون هیچ بکاپی.
آقای ثابتی، پس میتونیم بگیم که علاوه بر محدودیت‌های سیاسی که تا به حال وجود داشته در مورد فعالیت اینترنتی در ایران، حالا محدودیت‌های اقتصادی هم شامل حال فعالیت‌های اینترنتی در ایران میشه به این ترتیب؟
دقیقاً، یعنی اگر نگاه کنید واقعا با این شرایطی که در مورد قیمت دلار وجود داره، کلا بخش تکنولوژی تو ایران تحت تاثیر قرار گرفته و اگر این ماجرا بلند ادامه پیدا کنه، اگر از زندگی مردم رو کنار بگذاریم، روی بخش تکنولوژی هم این تاثیر بود در بلند مدت خیلی خطرناک خواهد بود. همونجوری گفتم ممکنه وبسایت‌ها به ورشکستگی بکشن، یا اینکه همین الان اگر نگاه کنید خیلی از درصد خبره که از ایران میاد، خیلی از فروشندگان لوازم الکترونیک مثل لپتاپ یا تبلت ها قیمت ها رو دارن به دلار میدن. یعنی قبلا اگه میرفتید توی یه فروشگاه میگفتید این لپتاپ چقدره، قبلا میگفتید 1,000,000، الان مثلا ممکنه بگه که 700 دلار و بعد ضرب در قیمت اون لحظه دلار کنه برای شما بفروشه. برای میشه گفتش که بازارم تحت تاثیر قرار گرفته، بازار گجت ها یا هم بازار ابزارهای الکتریکی.
بسیار خوب، با یک دات‌کام دیگه ما رو همراهی کردید، سپاسگزارم از همتون. صفحه فیسبوک ما رو از یاد نبرید، لایک بزنید به صفحمون و نقد و نظرتون رو اونجا برای ما بنویسید. برامون ایمیل هم میتونید بفرستید com@radiofarda.com. من فهیم خضری‌دری در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگه و .com دیگه.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
رنگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد، ببینم چی کار باهاتون میکنم.